فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد
آنچه شنیدی تلاوت تعطیل صفحه 423 بود. جزء 22 سوره مبارک احزاب آیات 36 تا 43 با صدای استاد شیخ محمود علل بنا. در روز عاشورای حسینی با ادامه بخش اول برنامه رادیو قرآن در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. برپایی مراسم سوگواری برای ائمه اطهار علیهم صلوات الله علیهم اجمعین و به ویژه برای امام حسین علیه السلام در واقع یادآور جهاد و شهادت اون بزرگواران هست و اقامه مجالس به یاد اونها بیان رنجهای جانکاهی است که برای اقامه دین خدا به جان خریدند. و اما در این فرصت که در خدمت شما هستیم با مقتل الحسین مقتل خانی این روز در خدمت شما هستیم. برنامه به مدت 56 دقیقه تقدیم شما میشه. از همه شما سوگواران و عزاداران التماس دعا داریم.
مقتل الحسین به روایت دکتر محمد حسین نیکنام. نویسنده بابک صفیخانی. تهیه کننده الهه سلیمی.
کهنه قصه ایست تازه به هر دوران، قصه کربلا. یزید نه سیاست معاویه را داشت و نه قدرت او را. کوفیان با خود گفتند گرچه نتوانستیم در برابر پدر مقتدر بایستیم، اما بی تردید می توانیم حق خود را از پسر بی درایتش بگیریم و دارالخلافه را از دمشق به کوفه برگردانیم. عزم کوفیان جزم بود، ولی گروهی متفرق بودند که علمی بایدشان تا زیر سایش گرد آیند. چه علمی بهتر از علم حسین پسر علی که از آن خاطره ای خوش داشتند. پس نامه ها نوشتند و حسین را به سوی خود خواندند. کسانی را که به حسین نامه نوشتند می توان به چند گروه بخش کرد. اول آنان که از شیعیان راستین بودند، کسانی چون حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه که البته شمارشان بسیار اندک بود. دوم آنان که خاطره ای خوش از حکومت علی در یاد داشتند، اما حاضر نبودند به هر قیمتی به نقش مهر خود وفادار بمانند. سوم آن گروه از توده مردم که شور نامنگاری ها آنان را نیز به شور آورده بود، بیان که به عواقب آن درست بیندیشند، شاید شمار ایشان بیش از شمار دیگران بود. چهارم فرصت طلبان عافیت اندیشی که با خود می گفتند مبادا حسین بیاید و بر یزید چیده شود و ما را مؤاخذه کند، شاید بارسترین این دنیا جویان شریح ابن حارث باشد، همون که به قاضی شریح مشهور است. شریح قاضی همان کسی است که مدتی بعد به فتوای خود حسین و یارانش را در کربلا از دستیابی به آب محروم کرد، همان کسی که به خواست عبیدالله حسین را مرتد خواند و حکم مباح بودن خونش را صادر کرد. پس جز اندکی از شیعیان راستین، انگیزه دیگر نامنگاران کوفی دنیوی بود نه اخروی. اما آیا حسین این را نمی دانست؟ نه تنها حسین می دانست که بسیاری از کسان هم می دانستند. چنان که در روایات متعدد آمده است، جز عبدالله ابن زبیر هر که شنید حسین بران است که سوی کوفه رود، او را از این برحذر داشت. زیرا همه می دانستند که کوفیان باز هم بیوفایی می کنند. نه این که ابن زبیر ندانست، می دانست، اما حسین را مانعی می دید برای حکومت احتمالی آینده خود. پس حسین چرا سوی کوفه رفت؟ چرا سوی بصره نرفت؟ شمار کسانی که از کوفه حسین را دعوت کرده بودند بیش از شمار کسانی بود که از بصره او را دعوت کرده بودند. اما اگر حسین به جهت پیشینه نامطمئن کوفیان به بصره می رفت، آیا کوفیان ادعا نمی کردند اگر حسین آمده بود چه ها که نمی کردیم؟ شاید اگر حسین در نبرد با یزیدیان ظفر ظاهری هم می یافت، حکومتی تشکیل می‌داد، اما غایت قیام حسین پیفکندن حکومت نبود. غایت قیام حسین امر به معروف بود، نهی از منکر، معروفی که در گذر زمان از یادها رفته بود و منکری که بر جای آن نشسته بود. او سوی کوفه رفت تا حجت بر مدعیان تمام شود. حسین سنگ محک ایمان هم اسران خود بود. جدا کننده حق و باطل، ممیز آزادگی و اسارت پذیری. پس چه تفاوت می کرد که کوفیان او را یاری کنند یا نکنند؟ در کامل و زیارات ابن قولویه قومی به نقل از صادق آل رسول یا پدرش محمد باقر علیه السلام و با اندکی تفاوت در عوالم العلوم و المعارف عبدالله بهرانی آمده است که حسین علیه السلام در نامه‌ای به برادرش محمد حنفیه نوشت: هر کس به من بپیوندد شهید می شود و هر که چنین نکند به پیروزی دست نخواهد یافت. پس در نظر حسین پیروزی و شهادت یکی بوده است، چه ظفر ظاهری حاصل شود و چه حاصل نشود، این ذاتی است و آن عرضی. در 14 یا 15 ماه رمضان بود که مسلم ابن عقیل با نامه حسین ابن علی از مکه خارج شد و 5 شوال به کوفه رسید و به خانه مختار ثقفی وارد شد. چون شیعیان از ورود مسلم آگاه شدند، گروه گروه به دیدار او رفتند. مسلم برای هر گروهی که می آمد نامه حسین را می خواند. شنوندگان بسیار متأثر می شدند و اشک می ریختند و به نیابت از حسین با مسلم بیعت می کردند. گویند شمار بیعت کنندگان در نهایت به 18,000 نفر رسید. پس مسلم در نامه ای برای حسین نوشت که کوفیان با شمایند و بر یزید، به سوی کوفه حرکت کنید. سپس نامه را به قیس ابن مسهر سیداوی و عابس ابن ابی شبیب شاکری سپرد تا به دست حسین برسانند. زمانی والی کوفه نعمان ابن بشیر از حضور مسلم آگاه شد که بسیاری از کوفیان با مسلم بیعت کرده بودند. نعمان به منبر رفت و کوشید با سخنان خود کوفیان را از پیروی حسین و رو در رو شدن با یزید برحذر کند، ولی سخنان او اثر چندانی بر مردم نداشت. در این زمان یکی از سرسپردگان اموی به نام عبدالله ابن مسلم برای یزید نامه نوشت و او را از وقایع رخ داده در کوفه آگاه کرد و نوشت که اگر نعمان بر کار باشد، انان کار از دست تو می رود. نامه که به دست یزید رسید، خشم سراسر وجودش را فرا گرفت. بران شد تا نعمان را عزل کند. اما چه کسی را بر جای او نشاند که بتواند آشوب کوفه را فرو نشاند؟ چنان که همه می دانیم، پس از نعمان ابن بشیر، عبیدالله ابن زیاد ابن سمیه والی کوفه شد، اما حقیقت این است که عبیدالله انتخاب یزید نبود، زیرا نه یزید دلخوشی از عبیدالله داشت و نه عبیدالله وقعی بر یزید می گذاشت. عبیدالله هرگز یزید را تأیید نکرده بود، چرا که او را لایق مسند خلافت نمی دانست، بلکه می پنداشت خود از هر کس دیگری برای این مسند مناسب تر است، و یزید هم که از این امر با خبر بود، کینه عبیدالله را به دل داشت. پس چه شد که عبیدالله ضمن داشتن عنوان والی بصره، والی کوفه نیز شد؟ چنان که در نفس المحموم و الکامل ابن اسیر آمده است، او که یزید را قانع کرد ولایت کوفه را به عبیدالله بدهد، مشاور رومی او سرجن بود. در آغاز یزید نپذیرفت. سرجن گفت: آیا اگر پدرت زنده بود و چنین پیشنهادی به تو می داد می پذیرفتی؟ یزید گفت آری. پس سرجون حکمی را به یزید نشان داد که معاویه در زمان حیاتش نوشته بود و با آن ولایت کوفه را نیز به عبیدالله سپرده بود. یزید که نامه را دید قانع شد و با حکمی ضمن ابقای ابن زیاد بر امارت بصره ولایت کوفه را نیز به او داد. به یقین باید گفت در آن زمان تنگ هیچ کسی جز عبیدالله ابن زیاد نمی توانست شور کوفیان را فرو نشاند، اما چه خیالی در سر داشته که فرمان نافرستادی معاویه را نزد خود حفظ کرده بود. کیست که گواهی دهد آن حکم به فرمان معاویه نوشته شده بود یا به نام معاویه و به خواست سرجون؟ آیا دست سرجون که از نزدیکان معاویه بود از مهر خلیفه دور بوده؟ خدا داند، اما شواهد نشان می دهد نیت سرجون در پیشنهاد کردن عبیدالله برای ولایت داری کوفه همان است که در پیشنهاد کردن ولایت اهدی یزید بود. بر روی وقتی حکم ولایت داری کوفه به دست عبیدالله رسید، بیدرنگ بر اسب نشسته و از بصره به سوی کوفه تاخت. او زمانی به سواد کوفه رسید که هوا روشن بود. صبر کرد تا گرگومیش غروب. راه ورودی کاروانی که از بصره می آمد با راه ورودی کاروانی که از حجاز می آمد یکی نبود. عبیدالله رفت و از راهی وارد شد که مسافران حجاز وارد می شدند. دستاری که بنی امیه بر سر می بستند سیاه بود، اما عبیدالله دستار سبز بر سر بست. چرا؟ عبیدالله پسر زیاد بود و زیاد از زیرکان عرب، پس دور از ذهن نیست که عبیدالله نیز چون پدرش با حیلتی چنین دور از ذهن رفتار کند. در مقتل مقرم آمده وقتی عبیدالله وارد کوفه شد، زنی او را دید و فریاد زد به خدای کعبه که این پسر پیامبر است. مقصود او حسین بود، اما چرا او عبیدالله را حسین پنداشته بود؟ مردم منتظر ورود حسین بودند. ناگاه مردی که روی خود را تا فراز لبها با دستاری سبز بسته بود از دروازه حجاز وارد شد، یعنی همان دروازه‌ای که اگر حسین می رسید از آن وارد می شد. هوا نچنان تاریک بود که نتوان رنگها را از هم باز شناخت، نچنان روشن که بتوان چهره ها را از هم تمیز داد. از این روی آن زن عبیدالله اموی را حسین هاشمی پنداشت. مردم که فریاد آن زن را شنیدند باطل را حق پنداشتند و گردش را گرفتند و گفتند ما که 40,000 تنیم با تو ایم. عبیدالله رفت تا به مقابل در امیرخانه کوفه رسید. نعمان که گمان می کرد او حسین ابن علی است مانع گشودن در شد، تا اینکه عبیدالله روی خود را گشود. چون عبیدالله روی گشود، نعمان دروازه امیرخانه را گشود. عبیدالله حکم خود را به نعمان عرضه کرد و او را از کرسی امارت به زیر کشید و خود بر جایش نشست و نعمان را خانه نشین کرد. عبیدالله مردم را به مسجد فراخواند و آنان را سخت بیم داد که من شدید العقابم، پسر را به جرم پدر عقوبت می کنم، چه رسد به او که خود جرمی کرده باشد. بسیاری از مردم این گونه از مسلم روی گردان شدند. پس از این عبیدالله حیلتی کرد و مخفیگاه مسلم را پیدا کرد. در این زمان مسلم میهمان خانه هانی ابن عروه. عبیدالله هانی را نزد خود خواند. هانی به اکراه رفت. عبیدالله از هانی خواست مسلم را به وی تسلیم کند. هانی در آغاز انکار کرد که مسلم در خانه اوست، اما چون عبیدالله شاهدی آورد که مسلم را در خانه هانی دیده، هانی گفت هرگز میهمان خود را به دشمن تسلیم نمی کنم. غلام عبیدالله سخت هانی را زد. هانی بیمار بود. شایعه در شهر پیچید که هانی را در امیرخانه کشتند. قبیله خشمگین هانی امیرخانه را محاصره کردند. مسلم ابن عقیل فرصت را مغتنم دید تا مردم را برای قیام گرد آورد. در این اثنا عبیدالله حیلتی دیگر ساز کرد. او شریح غازی را به امیرخانه احضار کرد و وی را واداشت که قبیله هانی را دور کند. شریح بر بام امیرخانه رفت و به قبیله هانی گفت: هانی زنده است و از شما خواسته که به خانه های خود باز گردید. محاصره کنندگان هم که قاضی شهر را عادل می پنداشتند باور کردند و رفتند. هرچند عبیدالله به این طرفند قبیله هانی را پراکند، اما دیری نپایید که مسلم با قریب 4000 تن از کسانی که به گردش جمع شده بودند دوباره امیرخانه را محاصره کردند. دوباره عبیدالله حیله ها کرد و به وعده و وعید همراهان مسلم را پراکند. مسلم ماند و 30 تن از همراهان. مسلم به مسجد رفت و نماز مغرب را خواند. آنگاه به سوی محله قبیله کنده از مسجد خارج شد، ولی هنوز به آن محله نرسیده بود که خود مانده بود و سایه‌اش. او خسته بود و تشنه. پیرزنی را دید که کنار در خانه‌اش نشسته، از او پیاله‌ای آب خواست. پیرزن که نامش توعه بود برای او آب آورد. مسلم نوشید، اما همان کنار در نشست و به دیوار تنهایی خود تکیه زد. توعه پرسید: چرا نمی روی برادر؟ مسلم قصه خود را باز گفت. آن زن که از دوستداران آل علی بود به رغم مردان کوفی مردانگی کرد و مسلم را در خانه خود پناه داد. نیمه شب بلال پسر توعه مست از راه رسید. مسلم را دید. توعه از وی پیمان گرفت که مبادا کسی را از حضور مسلم خبر دهد. اما هنوز آفتاب بالا نیامده بود که بلال رفت و به محمد ابن اشعث داروغه کوفه خبر داد که مسلم در خانه ماست. محمد ابن اشعث با شماری از گزمگان آمد و خانه توعه را محاصره کرد. میان مسلم و همراهان ابن اشعث جنگ در گرفت، اما خیلی گزمگان هرچه کردند حریف شجاعت و قوت هاشمی مسلم نشدند. ابن اشعث وعده داد که اگر مسلم تسلیم شود او را در امان خود پناه می دهد. مسلم در آغاز نپذیرفت و ایشان را هزیمت داد. گزمگان مسلم را سنگباران کردند. او به کنج دیواری پناه گرفت. ابن اشعث امان خود را تکرار کرد. در این که مسلم با تکیه به امان دادن ابن اشعث تسلیم شد یا رمق از تنش رفت و از پای افتاد، میان مورخان و مقتل نویسان اختلاف است، اما هرچه بوده شاید او تسلیم شده تا مجالی داشته باشد که بیوفایی کوفیان را به گوش حسین برساند و چنان که در پی این خواهید شنید درخواست او از عمر ابن سعد مؤید این است. چون مسلم تسلیم شد ابن اشعث در میان حلقه گزمگان او را به امیرخانه کوفه برد و به عبیدالله که از پیروزی خود سرمست بود گفت: من به او امان دادم. عبیدالله گفت: تا تو که باشی که به دشمن من امان دهی؟ پس آنگاه فرمان داد تا گردن او را بزنند. مسلم گفت فقط مجالم دهی تا وصیت کنم. عبیدالله گفت وصیت کن. مسلم در میان حاضران چشم گرداند و عمر ابن سعد را دید. میان او و عمر ابن سعد خیشاوندی بود. به عمر گفت من به هنگام ورود به کوفه از فلان ابن فلان 700 درهم قرض کردم، قرضم را بپرداز. نامه ای نوشتم برای عموزاده ام حسین که بداند کوفیان پیمان شکستند، پس به سوی ایشان نیاید. آن نامه را به دست حسین برسان، چون مرا کشتند جسدم را بازگیر و دفن کن. و چنان که گفتند عمر ابن سعد به خواسته او عمل کرد. سپس عبیدالله او را به بکیر ابن همران سپرد تا بر بام امیر خانه برد و گردنش را بزند. بکیر نیز چنین کرد و این به روز نهم ذی‌الحجه بود. پس از کشته شدن مسلم، عبیدالله با خیالی آسوده تر هانی ابن عروه و شماری چند از شیعیان کوفه را گرفت و کشت تا دیگر کسی به یاری کردن حسین نیندیشد. چنان که عمده مقتل نویسان آورده اند، حسین ابن علی در روز هشتم ذی‌الحجه مکه را به عزم عراق وداع گفت، یعنی یک روز پیش از شهادت مسلم ابن عقیل. اما شب پیش از آن محمد ابن حنفیه نزد وی آمد تا او را از رفتن باز دارد، که البته حسین نپذیرفت، ولی وصیت خود را نوشت و به محمد ابن حنفیه داد. حسین وصیت خود را با بخشی از آیه شریفه 88 از سوره مبارکه هود به پایان رساند که می‌فرماید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. فردای آن روز کاروان حسین راه عراق را در پیش گرفت. هنوز چندان نرفته بود که والی مکه عمرو بن سعید با شماری از گزمگان خود راه را بر او بست. حسین اعتنا نکرد. عمرو بن سعید که می‌ترسید ریخته شدن خون حسین به ایام حج آشوبی برپا کند، به جای شمشیر تازیانه کشید تا مانع او شود. مأمورانش نیز چنین کردند. در شهری که منزل وحی بود با تازیانه راه را بر دردانه پیامبر بسته بودند. اما باز حسین اعتنایی نکرد. عمرو بن سعید مستعصل با صدای بلند به حسین گفت آیا از خدا نمی ترسی که از جماعت مسلمانان خارج می شوی و میان امت جدت تفرقه می افکنی؟ حسین در جواب او بخشی از آیه 41 از سوره مبارکه یونس را خواند که می‌فرماید لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون. عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد. شما از آنچه من انجام می‌دهم غیر مسئولید و من از آنچه شما انجام می‌دهید غیر مسئولم. وانگاه به راه خود ادامه داد. از مکه تا کربلا قریب 24 منزل بود. کاروان حسین به منزل 7 رسید. در منازل پیشین گهگاه کسانی آمده بودند تا وی را از رفتن باز دارند، اما عزم حسین جزم تر از آن بود و رسالت ضروری تر از آن که برگردد. در منزل 7 هنوز خبر کشته شدن مسلم به او نرسیده بود. پس نامه ای برای کوفیان نوشت و آن را به قیس بن مسحر سیداوی داد تا کوفیان را خبر دهد که وی حرکت کرده، پس خود را برای رسیدن او آماده کنند. قیس از کاروان